أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل
محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. خب بسمون در معارف فاطمی به این بخش از فرمایش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رسید که فرمودن که من از دنیای شما سه چیز رو انتخاب کردم که مورد سوم انفاق در راه خداست. این خیلی مهمه که حضرت فاطمه زهرا که یک مقام عرشی داره و یک شفقت رحمت مادری داره نسبت به ما، برای ما که فرزندانش هستیم این چیزها رو برگزیده. مادر بهترین ها رو برای فرزندش میخواد. اگر ما اون چیزی رو که مادرمون برامون میخواد، چون به ما عشق ابدی داره، عشق جاودانه داره و ما رو به بلندای ابدیت دوست داره، اگر ما به اینها توجه نکنیم ساختار زندگی ابدیمون آسیب میبینه و این مسئله خیلی خیلی جدیه. اما نباید از کنار این فرمایشی که ایشون میگه ساده رد بشه انسان، یعنی همون برداشت عامیانه‌ای که همه دارن از انفاق، که حالا انفاق یعنی در راه خدا یه چیزی رو انسان بده، یه مالی رو بده، باید ببینیم که باطن این انفاق چی هستش. قرار شد که یه بحث تفسیری قرآنی تو این رابطه خدمتون تقدیم کنیم. تا اینجا جدای از تعریف انفاق، دو تا از اثرات انفاق رو با هم بررسی کردیم. یک، آرامش. دو، تزکیه و پاکی. که این بخش تزکیه و پاکیه تتمه‌ای داره که امروز عرض میکنم. میریم سراغ مورد سوم با ذکر صلوات بر روح فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل علی محمد محمد.
آیه ای که در این رابطه بود خیلی آیه پر محتوا و غنی هست. ما به همه ابعادش نمیرسیم، یعنی اگر ما بخوایم فقط همین یه آیه رو تفسیرش رو بگیم لااقل دو سه جلسه دیگه باید راجع به این یه دونه آیه فقط سخن بگیم. آیه این بود که سوره توبه آیه 103 که خداوند به پیامبر میفرماید خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم، از اموال مردم، این مردم اختیار دارن اموالی داشته باشن. حالا مباحث اقتصادی رو ما اینجا نمیگیم، الان مباحث اقتصادی که بین مکاتب غربی شرقی و مباحث ادیان مختلف هست الان جای بحثش نیست. اما همین مقدار که قرآن میفرماید از اموالشون صدقه بگیر، نشون میده که خداوند مالکیت خصوصی رو پذیرفته که افراد میتونن اموال خصوصی داشته باشن، مال خودشون هم باشه، اجازه دارن که این کار رو بکنن. خب میگه از اون اموالشون تو صدقه بگیر. صدقه رو قبلا گفتیم، یعنی همه صدقه معنای عام رو گفتیم خمس، زکات و همه پرداختای مالی رو شامل میشه. چرا صدقه میگن؟ یعنی این کلمه صاد دال قاف. ببینید شما کجا دارید؟ میگیم مثلا صدیق یعنی دوست. خب چرا به دوست میگیم صدیق؟ برای که توش چی هستش؟ صداقت هست، یعنی با تو یک روه. میگیم این دوستشه، صدیقشه. صداقت. یا به مهریه میگیم چی؟ مهریه. تو فارسی میگیم مهریه، یعنی علامت مهر و علامت محبت. تو عربی میگیم چی؟ صداق. علی صداق معلوم. خطبه عقد که میخونیم میگیم بر مهریه معلوم، بر صداق معلوم. اونجا هم باز مهریه رو صداق میگن. چرا؟ چون از نظر اسلام یه مرد که به خواستگاری زن میره برای اثبات ادعای در واقع صدقش، صدق ادعاش، صدق محبتش، یه هدیه ای رو برای دختر، برای خانم در نظر میگیره. یه هدیه است. صدقه یعنی چی؟ یعنی علامت صدق ایمان، یعنی چیزی که نشون میده من در ارتباطم با حق تعالی به عنوان یه بنده صداقت دارم. شما اگر رفیقتون، دوستتون ازش یه چیزی رو بخواید نده، بتونه کمک بکنه نکنه، دیگه خب دوست نیست، دیگه صدیق نیست. یعنی صدق چیه؟ نداره. تو شرایط دوستی در اسلام یعنی کسی که تو رو به خودش ترجیح بده. صداقت یعنی همین دیگه. یعنی من شما رو دوست دارم، شما دوست من هستید، و انسان باید یا مساوات داشته باشه، یعنی هر چی داشته باشه با برادرش و دوستش نصف بکنه، یا ترجیحش بده، یعنی ایثار داشته باشه، او رو ترجیح بده. اما اگه بتونه کاری انجام بده، در روایت داریم مثلا اشکال داره انسان اجازه بده دوستش ازش چیزی بخواد. نباید اجازه بدید که او بیاد به شما بگه من فلان چیزو لازم دارم. اگه خودت میدونی که اون اینو میخواد، باید تو پیشنهاد دهنده باشی، یعنی شما حرکت اولیه رو انجام بدید. والا صدق معنا نداره، صداقت و دوستی معنا نداره. تو بگو مثلا این چیزو نیاز نداری، اینو نمیخوای، مثلا این کارو زود جلوتر شما باید پیشنهاد بدید، نذارید که اون خجالت بکشه بخواد مطرح بکنه. خب این علامت صدق در محبت، صدق در محبت خداوند، صدق در عبودیت. برای همین این پرداخ یعنی که خدای من در ایمانم صداقت دارم. یه شعر براتون بخونم از حافظ، شاید اینو بهتر بفهمید. چقدر زیبا فرمود سلام الله علی جناب حافظ: مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. یعنی مثل خودم دوستشون داشته باشم. این هر چی میخوام برای خودم، برای اونم بخوام، و هر چیزی برای خودم نمیپسندم، برای اونم نمیپسندم. عهد مرا عهدیست با جانان، یعنی با خدا. این عهدیست که خدا هم با ما بسته، که شما زمانی عبد من هستید که بقیه رو مثل خودتون ببینید، بلکه بالاتر، بقیه رو مثل خودتون احترام بذارید و دوست داشته باشید. دیگه اینجا رقابت نیست، حسادت نیست، چشم و همچشمی نیست، مسابقه و مقایسه و برتری جویی وجود نداره. وقتی که اون خود من هستم، هو انت، پس خیلی زندگی شیرین میشه. این عهد خدا با ما بسته که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. خدا این از ما عهد گرفته. تو مباحث مهرورزی من این قواعدشو توضیح دادم. پس از اموالشون صدقه بگیر. پیغمبر میگه صدقه بگیر، یعنی زکات بگیر، خمس بگیر یا انفاقهای دیگه. اونی که اهل خمس نیست، اهل زکات نیست، اهل انفاق نیست، دروغگوه، ایمانش هم دروغه، ایمانش هم دروغه. نمیتونه من نماز میخونم، روزه میگیرم، ولی خمس نمیدم، زکات نمیدم، این صدق نداره، صداقت نداره. خب که چی بشه؟ تطهرهم، پاکشون کنی. تطهر تطهیر دیگه، شما طهارت و تطهیر رو کجا به کار میبرید؟ میگید اینجا نجس شده، الان باید چیکارش کنیم؟ بله؟ تطهیرش بکنیم. الان طهارت باید داشته باشی، میخوای نماز بخونی، روزه بگیری، میخوای نمیدونم حج بری، دست به قرآن بزنی، باید با طهارت باشه. یعنی شما میخواید یه آلودگی رو یا یه نجاست رو برطرف بکنیم، درست؟ خب صدقه ما رو با معنای عامش از چه چیزهایی پاک میکنه؟ از جهنم پاک میکنه، یعنی هر چیزی که ما رو میچسبونه به دنیا، نمیذاره ما پرواز کنیم به سمت معشوقمون، نجاتمون میده. چون آدمی که اهل صدقه است، انفاقهای واجب و مستحب هست، از چند تا جهنم بسیار بسیار دردناک، عمیق و وحشتناک نجات پیدا میکنه. دنیا دوستی، مال دوستی، بخل، بخلی که در روایت داریم جامع لمساوء العیوب، این جمع کننده زشتی های همه عیب هاست، همه زشتی ها رو جمع میکنه. آدم بخیل، آدمی که به زن و بچهش تنگ میگیره، آدمی که سخت میگیره به خانوادش، چه زن چه مرد، آدم های خسیس و بخیل این همه مشکلات رو دارن. این هیچ وقت پرواز نمیتونه کنه. یه آدمیست قطعا جهنمی. من بارها عرض کردم، مثلا شما فرض فرمایید که تو بخشای مشاوره، مثلا طرف میاد میگه من میخوام یه دختری ازدواج کنم این عیبا رو داره، با یه پسری ازدواج کنم این عیبا رو داره، خیلی از اشکالات و عیبها رو میشه برطرف کرد. اینجوری نیست که حالا چون عیب داره نمیشه باشه ازدواج کرد. و دو تا عیب رو هیچ کارشناسی تایید نمیکنه، میگه اگه این باشه اصلا جلو نیاد. یکی خساسته، این بخله که همه فسادها توی همینه. یکی هم بددلی و بدبینیه. این آدم ها اصلا آدم نیستن، یعنی اصلا شکل انسانی و باطن انسانی ندارن، مگر اینکه واقعا این دو صفت رو بتونن درمان کنن تو وجود خودشون، واقعا بتونن درمان کنن. اگر نه اصلا هیچ نوع مصلحتی نداره. لذا حضرت میگه همه زشتی های همه عیب ها توی یه آدم بخیل هست. خب صدقه چیکار میکنه؟ اونهایی که راحت اهل خمسن، اهل زکات هستن، اهل نفقه هستن، اینا دیگه اون خساست رو ندارن، بخل ندارن، مال دوستی ندارن، دنیا دوستی ندارن و آزادن. و توزکیهم، غیر از که پاکشون میکنی چیکار میکنی؟ توزکیهم، زکات یعنی رشد، یعنی نمو. شما اگه بخوای یک گیاه بیشتر رشد بکنه چیکار میکنن؟ عرسش میکنن دیگه، میان چیزای زائد رو هی ازش چیکار میکنن؟ باغبان هم میاد این چیزای زاهد از کنارش میزنه تا این بتونه راحت چیکار کنه؟ بره بالا. تو بدنم مثال زدم براتون، مثال زدم جلسه گذشته، مثل سنگ پا کشیدنه، کیسه کشیدنه، حجامت کردنه، که شما با اینجور کارا بدن رو عفونتاشو میگیری تا بدن راحت بتونه چیکار کنه؟ قوی، سالم، رشد بکنه. کسایی که کیسه نمیکشن، همین فقط همینطور لیف میزنن و میان، کسایی که سنگ پا نمی کشن، کسایی که نوره نمی زنن، استفاده از نوره ندارن، اینا بدناشون پر از عفونت و سرطان و کیست و فیبروم و نمیدونم انواع و اقسام گرفتاری است. کسایی که یبوست دارن، حتی یبسن دیگه، یعنی خشکه، بدن کار نمیکنه، این انواع بیماری ها میاد سراغش. اگه بخواد روش بکنه باید از این خشکیه دست برداره. بدن باید، انسان باید جریان داشته باشه در همه ابعاد پنجگانه، یعنی جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و چی؟ فوق عقلی. این آدم باید جریان دار باشه، یه آدم جاری باشه، یه آدم جاری، چون باید این روش کنه یه سر تا خدا بره دیگه، نباید متوقف باشه که. خب خداوند تبارک و تعالی در قرآن در قواعد حرکت چند قاعده برامون داره، در اسلام داریم. یک، عقبگرد ممنوع. انسان نباید برگرده به عقب. برگردی یعنی مسیر دورتر میشه دیگه. شما فکر الان میخواید برید مشهد، هیچ کاری هم سمت مثلا عراق نداری، سمت شمال نداری، بعد فکر کن بری اونجا دوره دور بزنی بیای بری، خب کار جاهلانه دیگه، مسیر تو خراب میکنی، دیر میرسی. برای همین حرکت به عقب، نگاه به عقب در دین ما، نگاه به گذشته، افسوس گذشته رو خورسن، کینه داشتن، به گذشته فکر کردن، عبادت شیطانه. یعنی شیطان دقیقاً دوست داره که شما به گذشته برگردید. شما وقتی به عقب برمیگردید دیگه جلو نمیتونی بری. سرعتت کاملاً کمه. از اینکه سرعت ندارید، داری به عقب برمیگردی. از در روایت داریم کسی که برمیگرده به عقب و دیروزش بهتر از امروزشه، این آدم ملعونه. چقدر لفظ قشنگی انتخاب کردن. ملعون، لعن یعنی دور افتادن، دوری یعنی آدم دور افتاده، دور شده. دو، من ساوای و ما فهو و مقبود. دو روزت هم نباید حتی مساوی بشه. حرکت به عقب نه تنها نباید داشته باشید، در جا هم نباید بیسی، توقف هم ممنوعه. قانون سوم، باید سرعت داشته باشن افراد به سمت ابدیت و خداوند. سارعوا الی مغفرة من ربکم، که حالا این آیه خیلی کار داره. با سرعت بیایید به سمت مغفرت پروردگارتون و بهشتی که به اندازه همه آسمان ها و زمینه، یه بهشت به اندازه همه آسمان ها و زمین منتظر شماست. تو را ز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. فکر کنید یه بهشت، بهشت ها نه دنیا، یه بهشت به اندازه همه آسمان ها زمین فقط انتظار شخص تو رو میکشه. پس بجوم زود خودتو برسون به این بهشت. بعد خدا میفهمد نه، سرعتم کافی نیست. سابقو، از بقیه مردمی که سریع دارن میان به سمت من، شما از بقیه سبقت بگیرید. شما از بقیه سبقت یه جا فقط خوبه، مسابقه، اونم تو چی؟ فاستبقل خیر، توی شبیه شدن به مربیتون، به ربتون، توی عشق ورزی به خدا، توی نزدیک شدن به خدا، تو این خیلی خوبه، که اونم قواعد مخصوص خودشو داره. من چجوری سبقت بگیرم؟ پس قواعد حرکت چند تا بود؟ یک، عقبگرد ممنوع، توقف ممنوع، سرعت واجبه، دیگه چی؟ سبقت. این قوانین حرکته به سمت خدا. هر که اینو بفهمه میدونه باید سبک زندگیشو چجوری تنظیم بکنه که نبازه بعدن، یه روز وفاتش نگه خدای 5 دقیقه 10 دقیقه برم گردون عقب. بهشتی‌ها تو بهشت به خدا میگن خدایا 5 دقیقه 5 دقیقه. خدا میگه این همه من تو دنیا بهت وقت دادم، تو هر شبی هر روزی که خوابیدی از دنیا رفته بودی، عمر تو بهت برگردوندم، روح تو بهت برگردوندم، بهت فرصت دادم، 5 دقیقه چیه؟ سرعت، سبقت. خب حالا ما احتیاج هم به سرعت داریم و هم به سبقت داریم. برای همین وقتی میخوایم هم سریع بشیم، سرعت بگیریم و هم سبقت بگیریم، به چی احتیاج داریم؟ جلسه گذشته عرض کرد. دستمو نگاه کنید. این چهار بخش ما رو بهش میگن نفس. در مقابل روحی که داری و من انسانیت، اینا سوخت حرکت هستن. توی موشک، یه موشک سرعتش، سرعت حرکت یه موشک و برده یه موشک به چی مربوطه؟ به سوختش دیگه. که چه نوع سوختی داره استفاده میکنه؟ همین الان بحثه، سوخت مایع استفاده میکنه، سوخت جامد استفاده میکنه، سوخت چند مرحله‌ای داره، چی داره، چی داره. شما باید توی ابعاد مختلف این چهارتا رو بتونی بسوزونی. هر چقدر این چهارتا بیشتر بسوزه، سرعت و قدرت تو به سمت بی نهایت بیشتره. خوب دقت کنید فرمول چجوری دارم میگم بهتون. هر چقدر شما سوخت رو بیشتر مصرف بکنید، بردتون و سرعتتون بیشتر میشه. خب پس باید از کدوم بسوزونید؟ جمادی، گیاهی، حیوانی، علمی. باید صبر، انفاق داشته باشید. ببین خیلی آیه دقیق و تخصصیه و این نشون میده که انسانشناسی قرآن انسانشناسی ویژه خودشه و هیچ کس این انسان اینجوری نمیشناسه. میگه اگه میخوای یه انسان روش پیدا بکنه، هیچ جا دنیا اینو به شما نمیگن. هر جا بگی میگه که خب این ازام کم داره میشه، من دارم پول میدم، خونم رو دارم میدم، ماشینم رو دارم میدم، ولی این اصلا اتفاق نمیفته. ما اصلا نمیفهمیم این رو. میگه اگه میخوای این روش پیدا بکنه، اگه میخوای اینو پاک شه، به پیغمبر میگه میخوای پاکشون کنی که دیگه زنجیر نداشته باشن، بتونم بکنم بیام بالا، یک، و روش کنم بیام بالا، از مالشون صدقه بگیر. یه هرچی شما صدقه میدید، انفاق میکنید، قدرتت و سرعتت بیشتر میشه. برای همینم در روایت داریم سید القوم خادم هم، سرور هر گروهی اونیست که بیشتر خدمت میکنه. چون تو خدمت شخص چیو میسوزونه؟ توی جمع همه میان میرن، ولی یه نفر میبینی که نه، زودتر باید بیاد جارو بکنه، چراغا رو روشن کنه، بخاری رو روشن کنه، کولر رو روشن کنه، جلوتر از بقیه بیاد اینجا دوربین کار بذاره، صدا رو تنظیم بکنه. بعد از که همه رفتن دوباره وای میشه جارو میکنه. مادرای خونه رو دیدید؟ مادرای خونه سرور خونه هستن، بیشتر از همه زحمت میکشن. اونی که همیشه زیر بار بیشتر میره، اینا قدرت و سرعت و سالاری و سروریشون بیشتره. مفخورا، تنبلا، اونایی که فکر میکنن خیلی زیرک هستن، مردایی که اصلا بچه داری نمیکنن، کمک همسرشون نمیکنن، وقت نمیذارن برای زندگی، برای همسر، برای بچه داری، کمک به همسر، اینا خیلی پس میشن پیش خدا، خیلی کوچیک میشن. آدمای تنپرور، تنبل، همه کارو میذارن گردن زن خونه، بعد خودش ول ول همینجوری دائما یا پای تلویزیون دراز کشیده یا با گوشی داره بازی میکنه یا میخواد بره به ولگردی های بیرونش برسه، یه چند ساعتی هم کار میکنه البته، ولی نمیفهمه که مثلا این مادری که الان بچه داره، چند تا هم بچه داره، من باید چقدر کمک این زن بکنم تو کار خونه. در روایت داریم کسی کمک همسرش نمیکنه. باز نها کنید، کمک همسر کردن یعنی سوزوندن خودت دیگه. نفس رو باید بسوزی، نفس تنبلی که میخواد تنپروری بکنه، از زیر بار بچه داری، بچه رو بردن دستشویی، بچه رو بردن حموم. آقایینو دارم عرض میکنم، خانوما که تو طبیعی دارن این کارو میکنن. میبرم بچه منه، من پسره، ببرش همون، ببرش دستشویی، جاشو عوض کن، نمیدونم کمک کن کار خونه، کمک خانومت کن، یه ساعتایی بچه رو نگه دار، خانومت بذار به خودش برسه. نه یا بگو من خستم، نمیدونم به من چه، نمیدونم من نمیدونم چه اینو چه نرستم. کار کن، زحمت بکن. کاری که امیرالمومنین میکرد، اما یه وقت مهمی میذاشت تو خونه کمک میکرد، کار منزل کمک. میگه کسی کمک همسرش نمیکنه مگر صدیق یا شهید. باز کلمه چی اومده اینجا؟ بله، صدیق. ببینی چرا؟ چون اصلا فدای هم شدن، زحمت همدیگر رو کشیدن، به فکر هم بودن، آبرو گذاشتن برای همدیگه، ایثار کردن برای همدیگه، قدر همدیگر رو دونستن، اینا کار آدمی است که صداقت داره. اما خودفروشا، خودخواها، خودشیفته ها، اونا حواسشون چیز دیگری است. اونا چیز دیگریست. ولی صداقت یعنی همین، یعنی من حاضرم جونمو برات بدم، حاضرم آبرومو برات بذارم، حاضرم هر چی دارم حاضرم برات هزینه کنم. این مودت یعنی همین دیگه، مودت یعنی همین. خب پس هم تو تطهر و هم چی؟ تو زکیه. اگه قرار این آدم سبقت بگیره، سرعت بگیره، باید تو این چهار تا بخش اهل انفاق باشه. بخش معنوی که دیگه سر جای خودش، در واقع تو هر پنج بخش اهل انفاق باشه، تو همه ابعاد وجودیش باید خروجی داشته باشه برای بندگان خدا. بندگان خدا یعنی کی؟ یعنی خودت. اگه اینو فهمیدی رمزو، برنده میشی، سرعت میگیری و سبقت میگیری. اگه اینو فهمیدی که بنده خدا یعنی خودتو، بله بنده خدا یعنی بچه، یعنی عبد خدا، یعنی بچه اهل بیت، اون سر جای خودش ماهیت فرزند اهل بیت بودن دیگران عزت زیادی داره، حرمت زیادی داره، حرمتش هم از کعبه بالاتره، از کعبه بالاتره. اگه اینو فهمیدی، اون موقع است که تو میفهمی اون جایی که ترجیح میدی یه نفر بره جلو، بیشتر استفاده کنه از امکانات، تو کمتر، تو زرنگتری. نه اینکه من بیشتر بردارم بهتر باشم، مسابقاتی که الان سر دنیا هست، این نهایت حماقت یه آدمه که بخواد بقیه جلو بزنه. آدمی که زیرکه سوخت مصرف میکنه. ببین ما نیاز به سوخت داریم برای حرکت به سمت بی نهایت. بنابراین وقتی کسی نیاز به سوخت داره، استقبال میکنه از سختی ها. چطور میگه ثواب العمل علی قدر المشقت فی. ثواب عمل یعنی ارزش یه عمل. ارزش یه عمل به چیه؟ اصلا کلمه ثواب بیشتری، ثواب کمتری یعنی چی؟ اصلا ثواب یعنی چی؟ میگه این ثوابش مثلا 100,000 تاست، این ثوابش 200,000 تاست. در روایت داریم دیگه، مثلا این ثواب این نماز انقدره، ثواب اون. یعنی چی؟ یعنی قربی که ایجاد میکنه. دقت کنید، یعنی قدرتی که ایجاد میکنه، یعنی سرعتی که تو رو میبره بالا. ثواب عمل یعنی این دیگه، یعنی تأثیری که این داره ثوابش بیشتره. یعنی این کار، پس کدوم کار رو من انتخاب کنم که سرعتم و قدرتم بیشتر بشه؟ اون که سخت‌تره. آدمای تنپرور، راحت طلب، به حساب خودشون آدمای زرنگ، واقعا احمقی میکنن. این لطیفه ای که من کمتر از 1,000 بار براتون میگم، که به طرف گفتن که دوپین کرده بود آخر میرسه، بعد بهش میگن خب چرا آخر رسیدی؟ میگم خواستم نفهمن دوپین کردم. این حماقت رو خیلی تو زندگیشون دارن، یه حقیقت زندگی. خیلی زرنگ بازی های احمقانه، زرنگ بازی های احمقانه، خساست ها، بخل ها، تنبلی ها، اینا زندگی رو خیلی فاسد میکنه و خراب میکنه. پس رمز آیه رو دقت کنین، آیه خدا داره ما رو به چه شکلی نگاه میکنه. من این همه دارم توضیح میدم از جلسه گذشته تا الان، برای این اصلی بفهمید که نگاه خدا به انسان چیه. او داره به شما چجوری نگاه میکنه که میگه تو هر چقدر صدقه بدی، حالا هر چقدر هم نیست، اندازه داره، صدقه بده، خمس مشخصه، زکات مشخصه، به کیا بدیم مشخصه، چجوری بدیم مشخصه، ترتیبش مشخصه، اولویت ها مشخصن. هم تطهیر میشی، یعنی از تمام اون گرفتاری ها، زنجیر ها، جهنمایی که نمیذاره تو بدی بالا، همه زنجیر ها رو باز میکنه. از نجاست هایی که تو رو نمیتونی تو آسمون بپذیره، پاک میکنه تو که تو پذیرش بشی. ما الان میخوام بریم درگاه خدا، میگه اول وضو بگیر. اگه خیلی خاص‌تر میخوای بشی غسلم بکن. میگه الان حرم دیگه ها، زیارت، میگه غسل زیارت که یا نه، غسل زیارت واجبه یا واجب نیست؟ نه، مستحبه. و یک کسی غسل کرد چی؟ قربش بیشتره، یعنی طهارتش بیشتره. غسلم بکن، عطرم بزن، لباس تمیز باشه، بهتر لباسات، همش طهارت توش. و هم تزکی هم، یعنی رشدش بده. میاد ببین هیچ مکتبی اینجوری نیستا، پرداخت و اسمش گذاشته چی؟ یقیمون از صلات و یقتون زکا. چرا این کلمه رو انتخاب کرده؟ زکا، رشد. پرداخته ها، پرداخته، اسمشو نمیذاره پرداخت. ببین چقدر قشنگه، چقدر نگاه به انسان قشنگه. ما اگر رو نفهمیم اصلا دینمون رو نمیفهمیم. تو دست میکنی تو جیبت یه چیزی میدی، نمیگه این پرداخت کرد، میگه صدقه. علامت صدق عشق، صدقه. وقتی این اسمو میفهمی، اون وقت میفهمی چقدر غلطه. وقتی دست میکنی تو جیبت دنبال پول خورد میگردی. پول خورد یعنی حقارت خودت. وقتی میخوای بری حرم دست میکنی تو جیبت، میخوای یه چیزی بندازی تو زری، پولای زری رو نگاه کنید. پولایی که تو زری افتاده رو نگاه کنید. چقدی میبینید شما؟ 5 تومانی؟ 2 تومانی؟ سکه؟ 10 تومانی؟ همینجور که نگاه کنید تو زری میبینید تراول وجود نداره. به زور باید چشت کار کنید یه تراول شما پیدا کنید. چون اون کسی که داره اینو میندازه حواسش نیست اصلا به خودش. این قبل از که بیاد تو وارد حرم بشه، برای بچه‌اش 300,000 تومان فقط بیسکویت و پفک و بستنی خریده. با کسایی هم که بوده نمیدونم 700,000 تومان شکم چروندن. بعد که میاد تو حرم میخواد یه سرمایه گذاری جاودانه بکنه، میبینی میگرده جیبش، اینقدر دست اسکناس در میاره حالا، ولی میگه اون وسطی کمتره رو هم داره میندازه اون تو، یا میخواد به یه فقیر کمک بکنه. این نشون میده هنوز نمیفهمه اصلا داستان چیه. میگه ببخشید پول خورد ندارم، ببخشید پول خورد ندارم. یعنی چی؟ یعنی قرار باش پول خورد مصرف کنیم؟ مگه نمیگه اونی که اومده به سمت تو خداست، دستش دست خداست، از سائل و رسول الله، اونی که داره میاد سمت تو فرستاده خداست. چجوری میخوای فرستاده خدا رو احترام بذاری؟ میگه بخشید من پول خورد ندارم. تو حرم هم که میخواد بره همینه. برای امام زمان هم که میخواد هزینه کنه، گل هزینه نمی کنه. میگه حالا برای امام زمان هم ما 20,000 تومان، 30,000 تومان، 50,000 تومان هم برای امام زمان میبردازیم. اما یک کسی حواسش از امام زمان یعنی کی؟ امام زمان یعنی کی؟ میگرده عاشقانه ترین اموالشو، اون خاص‌ترین اموالشو انتخاب میکنه. گل اموالش، یه خونه دارم اضافه، یه آپارتمان اضافه دارم، اینو من انقدر طلا دارم، یه زمین دارم، مغازه دارم، اینو میاره برای امام زمان میذاره. مهریمه، نمیدونم ارث بهم رسیده، بریزم پای عشقم. اما وقتی که اصلا نمیدونی داستان چیه، میگه نه این برای بچه هام، برای زن بچه، برای بچه ها، برای خانواده، برای نوه. نتیجه بعد که میگیم آقا اسلام، مسلمین، امام زمان، فکر میکنیم امام زمان واقعا معطل اینه یا خدا معطل اینه. این فکرهای عوضی، شما نگاه کنید، روزی رو داره دست خدا میگیره. دست امام زمان داره روزی میگیره. بعد فکر میکنه واقعا امام زمان وقتی بهش میگن کمک کن برای امام زمان، میگه واقعا امام زمان لنگ اینه، نمیدونه این رزقی که الان نصیبش شده، حیات، زندگی، نفس کشیدن، سلامت، رزق، شغل، خانواده، همسر، پدر، مادر، آبرو، همه چی رو داره از امام زمان میگیره، اما این متوجه نیست. بعد موقعی که میخواد برای ولی نعمت خودش هزینه بکنه، بخیل و خسیس. الان من گاهی وقت بعضی از عزیزان میان، من تو هیچ چی نمیگم بهش، میگم خب دست شما درد نکن، چون آیه قرآنه، خدا میگه که اینا اگه چیز دادن تشکر کن ازشون، بهشون درود بفرست تشکر کن. ولی واقعا گاهی وقت خنده داره، میگه که من خمسم رو میخوام بدم برای امام زمان. خب تو بدی، یعنی خمس اصلا واجبه، تو اصلا لازم نیست تو نیت بکنی. خمس وقتی رسید دست اهلش، مرجع تقلید یا اون کسی که خمس رو گرفته، نصفش میکنه، نصفش برای سادات فقیر، نصفش برای کار برای امام زمان، عام المنفعه، کارهای فی سبیل الله. غیر خمس چی میدونی؟ نه دیگه، من فقط خمسم رو میدم. بعدم چقدر منت میذاره که آه من خمسم رو دادم برای امام زمان. مثلا خمس واجبه، تو ندی که نجاست داری میمیری اینجوری، نجس از دنیا میری، پاک از دنیا نمیری، مسلمان از دنیا نمیری. وقتی خمس نمیدی، وقتی زکات نمیدی، مسلمان از دنیا نمیری. حاج آقا من اینقدر برای بابا خدا بیامرزم یا برای خودم میخوام رد مظالم؟ رد مظالم یعنی من ظلم کردم یا اون ممکنه ظلم کرده باشه، برای دفع مظالم یه پولی باید بدیم، اونم رد مظالم مصرفش مشخصه برای کسایی که واقعا زمینگیر و فقیره. میگه این رد مظالم منو بده برای امام زمان. اصلا عشق توش نیست، صداقت توش نیست. 5 تا ساختمون، 10 تا ساختمون، هزاران متر زمین داره طرف، اصلا دست به یکیش هم نمیتونه بزنه. چندین باب مغازه، خونه، دست به هیچ چیش نمیتونه بزنه. برای جهنم نگه داشته، برای کجا نگه داشته، من نمیفهمم. ببین نگاه چقدر قشنگه، میگه تو وقتی داری میدی، این صدق عشقته، کلمه صدق رو میذاره روش، صدقه. چقدر قشنگه صدقه. باز چی؟ زکات، یعنی رشد میکنی میای بالا، عامل رشدت خودت، میای بالا خودت، میای بالا خودت، رشد میکنی خودت، بزرگ میشی خودت، سرعت میگیری خودت، سبقت میگیری. پرداخت اسمشو نذاشته. قرآن میگه بعضیا وقتی پرداخت میکنن، اون چه که میخوان در راه خدا بزنن، این رو غرامت میبینن، یعنی خسارت. این چه غرامتیه خدا داره اما میگیره؟ خمس دیگه کجاست؟ پول زور این زکات چیه دادن؟ نمیدونم. خیلی سختشونه، خیلی سختشونه. اون از کی داره میگیره این پولو؟ از خدا داره میگیره. بعد به خدا که میخواد بس بده مقداریشو، میگه من اموالهم. ببینید نمیگه اموالشون رو بگیر، میگه از اموالشون بگیر. چقدر؟ 1/5 مازاد مصرف، نه 1/5 اموال. ببین میگه 1/5 مازاد مصرفشو بگیر. دیگه از این قشنگتر؟ 1/4 مازاد مصرفشو بگیر. ولی باز میبینی خیلی ها نمیفهمن دیگه، یعنی اینو غرامت میدونن. تو بخشای عاطفی، تو بخشای اخلاقی، تو بخشای معنوی، در بخشای علمی هم همینطوره. آدمی که اهل شدن برای طرف مقابل نیست، اهل سوختن نیست، اهل مودت نیست، فقط توی رابطه خودشو شهواتشو میبینه، این هیچ صدقی در ارتباط نداره. ولو ادعا کنه که من خیلی عاشق طرف مقابلم، خیلی طرف مقابل دوستم، دروغ میگه. یه دروغه به تمام معنی، یه خودشیفته به تمام معناست. خب یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد فرج.
بریم سراغ سومین اثر از آثار و خیرات و برکات انفاق. تا اینجا فهمیدیم انفاق هم ما رو آرامش بهمون میده، بعد چون خروجی داری نفس میکشی آرامش داری، و وقتی خروجی داری پاک میشی و رشد میکنی. تمام؟ میخوایم بریم سراغ سومی، یه صلوات عاشقانه به محضر خود خداوند و ملائکت الله و همه انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، اموات، مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، بعد وارث و بی وارث، یه صلوات برای ظهور آقا امام زمان، برای همه خواسته ها و نابودی دشمنان بلند بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد فرج فرج.
این سومی آدم خیلی مثل از خجالت آب میکشه وقتی این سومی رو میخونه. سومین اثر انفاق خیلی خجالت میکشه. به داستان تعریف کنم اول براتون. من بچه که بودم، کودک، یکی از اقواممون رو خیلی دوست داشتم. یه آقایی بود، مرد بسیار خوب، مهربون، خوش اخلاق، بزرگوار. من به این آقا خیلی علاقه داشتم. بعد این آقا ماشین داشت. بعد من میگفتم من چجوری این علاقم به ایشونو برسونم، چجوری محبتمو به این آقا ابراز بکنم، چون اون خیلی بزرگ بود، ما بچه کوچولو بودیم، کودک بودیم. گفتم خدای چیکار کنم؟ اون موقع پول تو جیبی 1 ریال بود، یعنی به قول قدیمی‌ها 1 قرون. من مثلا چند وقت این 1 قرون رو جمع کردم، شد مثلا 2 تومن، یعنی 20 ریال. 20 ریال پول زیادی بود، پول 20 روزه پول تو جیبی بچه بود. بعد رفتم براش، برای ماشینش چند تا برچسب خوشگل خریدم. ماشینا قدیمی ها نمیدونم، حالا شما الان نمیدونم میزنن دیگه، یا صاحب زمان میزنن یا مهدی ادریکنی میزنن، یه چیزی میزنن پشت ماشین، روی ماشین. اون موقع هم یه برچسبایی بود قشنگ بود برای ماشین. بعد یه مسیری رو من رفتم تا رسیدم به محل کار ایشون، رفتم صداش کردم و اینم اومد پایین، گفت چیه محمد جان؟ گفتم که من برای شما هدیه خریدم. گفت ببینم چیه؟ گفت آه چقدر خوشحال شد، دست درد نکنه، ممنون، بغل کرد منو بوس کرد و اینا. بعد که میخواستم بیام، گفت بیا محمد جان، دست کرد جیبش 5 تومن من داد، اینم هدیه من به تو. حالا من چقدر خرخص کرده بودم؟ 2 تومن. این 5 تومن به ما داد، یعنی هم یه عشقی ارتباط برقرار شد، یه عشقی تثبیت شد بین ما، یه دوستی تا بیشتر تثبیت شد، هم ما هیچی از دست ندادیم که هیچی. 2 تومنمون که برگشت هیچی، 3 تومن هم چی شد؟ سودش شد. این سومی اینه، خدا خیلی خجالت زده میکنه آدمو. ببینید آدم گریهش میگیره. و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه. سوره سبع آیه 39، هر چی که انفاق میکنید، آدم یک کسی رو که دوستش داره، عاشقشه، دوست نداره وقتی داره براش یه هدیه میخره و اون در مقابل بیاد پول هدیه رو پس بده به تو. دوست داری هدیه رو بپذیره ازت. اصلا ادب همینه، ادب این است که شما اگه کسی به شما محبتی کرد معادلش یا بالاترش رو بدید. ولی واقعا اونجایی که آدم میخواد عاشقانه یک کاری کنه برای یه نفر، به چشم داشت اصلا این کارو نمیکنه. دوست داره اون این هدیه رو و این فداکاری رو و این ایثار رو و این شدن رو طرف مقابل درک بکنه که تو چقدر دوستش داری، بپذیره اینو. و این نفهمی تو روابط ما خیلی زیاده که ما هیچ وقت اینو نمیفهمیم. خیلی وقتا خداوند چی میگه؟ میفهمد که هر چی که و ما انفقتم من شیئن، شیء نکره است، یعنی هر چی که برای خدا میدی، یه بوسه است، یه نگاه قشنگه، یه شوخیه که دل یه نفر شاد میکنه، یه نوازشه، یه بغل گرفتنه، یه کار کردنه، یه بچه داریه، یه جارو زدنه، یه پول خرج کردنه، یه گل خریدنه، یه هر چی، هر چیزی که میتونه طرف مقابل تو شاد بکنه، آرامش بده، غمش رو برطرف بکنه، هر چیز، یا غم برطرف بکنه یا شادی بیاره، انسی بیاره، محبتی بیاره، هر چی که انفاق میکنید برای طرف مقابل، برای خدا. ببینید آتیش میزنه خدا آدمو. و ما انفقتم من شیئن، هر چی که برای من بخواید هزینه بکنید، انفاق بکنید، فهوه یخلفو، خودش جاشو پر میکنه. این بدهکارتون نمیشم. دقیقا مثلا رفتاری که این آقا با من کرد. حالا اون خیلی کرامت کرد، ولی خدا میگه من تا 700 برابر، بلکه بیشتر ممکن بهتون، یک تا 700 برابر. و این فقط دنیاییشه ها، این فقط دنیاییشه. یخلفو فقط دنیا نیست، یعنی آخرتم، آخرت و ابدیتم. من حواسم به تو هست که تو چیکار کردی. این تو ذهنتون باشه، چون گفتن وقت تمامه. جلسه بعد میخوایم یه مقدار راجع به این صحبت بکنیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على